سلسله درس های دین فطری توسط استاد سید هادی عظیمی جلسه 14.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و جعلني من لدنك سلطانا نصيرا. عرض سلام و ادب و احترام و مجدد محضر همین شما عزیزان و سروران گرامی. عرض کردیم که خدای متعال ما رو برای این آفریده که عالی ترین مقام رو که قابل تصور هست به ما بده و اون مقام خودشه، مقام خدایی. و انسان در اثر رسیدن به این مقام در آغوش حضرت حق در اوج لذت قرار میگیره و همه نیروهای حضرت حق در اختیار او قرار میگیره. انسان صاحب قدرت بی نهایت میشه، انسان متصل به زیبا منبع بی نهایت زیبایی میشه، متصل به منبع بی نهایت علم و حکمت میشه، متصل به منبع بی نهایت رحمت خدا میشه و الالعبد رحمت حضرت حق برای انسان می جوشه و لحظه به لحظه بیشتر میشه و لذتش بالاتر میره. چیزی که در دنیا برای ما قابل تصور نیست. خب اما چه کار کنیم که به این مقامی که خدا برای ما قرار داده برسیم؟ گفتیم راهی رو خدا قرار داده تا ما در اثر پیمودن این راه به تکامل برسیم. خوب دقت بفرمایید که ما اگر رشد نکنیم، خودمون به تکامل نرسیم، لذت اتصال با اون مقام رو درک نمی کنیم. کسی تا خودش نقاش نباشد از نقاشی و از تابلوهای زیبا و شاهکارهای نقاشان لذت نمی بره. کسی تا خودش صفات خدا رو نداشته باشه از اتصال به خدا لذت نمیبره، چون نمیفهمه اون صفت چیست. لذا خدا ما رو در نقطه صفر هستی قرار داد و راهی رو برای ما ترسیم کرد تا ما این راه رو طی کنیم و برسیم به این مقصد. و این راه، راه صفات خودش است که عرض کردیم شما حداقل باید هر انسانی از یک مسیر و در یک رشته از صفات خدا حرکت کنه تا متصل به حضرت حق بشه. اگر تونست همزمان از دو صفت، از دو راه شروع بکنه بهتره، ولی برای شروع توصیه این هست که سنگ سنگین بر نداریم. برای شروع روی یه محور کار کنیم و در یک محور که خودمون رو تقویت کردیم، اونگاه تقویت کردن خودمون و روحمون در محورهای دیگه آسان میشه. خب اما برای حرکت چه شرایطی لازمه؟ چه مقدماتی نیازه؟ من یک مقدمه دیگه اینجا عرض بکنم و اون این که متاسفانه در اثر آموزش‌های غلط یا پندارهای غلط چنین گمان میشه که راه رسیدن به خدا سخته، چنین گمان میشه که بد بودن آسان‌تر از تا خوب بودن، جهنمی شدن آسان‌تر از تا بهشتی شدن، در حالی که عرض کردیم این خلاف فرموده‌های بزرگان ماست، خلاف آیات قرآن. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. این دو جمله نشون میده که برای پیمودن راه درست انسان به آسانی میتونه قدم برداره. چرا؟ چون این راه مطابق فطرت انسانه. اما برای اینکه راه خلاف رو بره انسان باید با سختی راه خلاف رو بره. چرا؟ چون مخالف با فطرته. بله، اگر کسی از اول عمرش که روی ریل فطرت وجودش رو خدا قرار داده، از اول عمرش درست حرکت کنه، حرکت براش خیلی آسانه. ولی آن کسی که وجود خودش رو از روی ریل فطرت بلند کرده، گذشته روی رمل نفس، این دیگه نمیتونه بره. یه لوکوماتیو که رو ریل باشه راحت حرکت میکنه، اما اگه منحرف بشه بیاد روی رمل چی؟ یک ذره حرکت نمیکنه. بله، اگر کسی مسیر زندگیشو تغییر داد، افرأیت من اتخذ الهه هواه، کسی نفس خودش رو اله خودش و خدای خودش قرار داد، خواست که خواسته های نفسانیشو فقط تو این دنیا ارضا کنه، این لوکوماتیو وجودشو گذاشته رو رمل، این قطعا براش حرکت کردن در مسیر رشد خیلی سخته. به جایی رسیده که لذت میبره دیگه از گناه، دیگه براش سخت کار خوب انجام دادن. اما آیا این انسان از اول همین طور بود؟ نه. آیا این انسان اول در دوران طفولیت، کودکی و اوائل نوجوانی اگر میخواست گناه انجام بده، اون روز هم گناه براش لذت داشت؟ نه. اون روز انسان وقتی برمیگرده به گذشتش میبینه در دوران کودکیش گناه برای انسان سخت بود، اول خیلی سخت بود، بعد انسان کم کم در اثر حالا یا رفیق بد یا محیط بد یا آموزش‌های غلط گناه انجام میده، بعدن عادت میکنه، بعد لذت میبره. اما همه میدونن که اولین دروغی که مثلا ما تو زندگیمون گفتیم سخت بوده برامون، اولین کار بد سخت بوده، اون زمانی بوده که روی فطرت بودیم. بله، اگر کاملا انسان از روی فطرت دیگه خارج بشه، دیگه بله الان خوب بودن براش سخته. ولی ما عرض میکنیم که راه رسیدن به بی‌نهایت چون فطری آسان‌تر است، منتها به شرط اینکه از اول کسی از روی ریل فطرت منحرف نشود. حتی اگر منحرف شود هم بازم با یه برگشت میتونه دوباره تو مسیر بله درست قرار بگیره. اگه براش انجام عبادت و کارهای خیر سخته، همونطور که گناه رو به سختی انجام داد تا عادت کرد و لذت برد، باید همین مسیر هم اینجا طی کنه. اینقدر کارهای خوب انجام بده ولو براش سخته، تا کم کم عادت کنه و بعدن لذت ببره از کار خیر. خب حالا بنابراین ما میگیم راه رسیدن به بی نهایت خیلی آسانه، قرآن هم میگه آسانه، احادیث هم میگن. بنده عرض کردم که حضرت امیر علیه السلام فرمودن دخول الجنه رخیص، داخل شدن در بهش آسان است، دخول الجنه غال، داخل شدن در جهنم این هزینه داره، سخته، باید انسان چندین مانع رو که خدا گذاشته برای اینکه انسان جهنمی نشه، این موانع رو باید بشکنه. مثل این موانعی که کنار جاده میذارن که ماشین سقوط نکنه تو دره، حالا اینجا یه دونه دوتا میذارن، خدا 10 تا گذاشته، مثلا اولیش فلزی، دومیش مثلا فولادی محکمتره، سومی باز محکمتره، بتونیه، همینطور. و اگر کسی بخواد یه مانع رو بشکنه بعد بره به سمت جهنم، با دومی مواجه میشه، سومی، چهارمی، همه رو باید بشکنه تا بره، و اونها واقعا شکستنش سخته. خب بنابراین حرکت در مسیر خدا آسان است، اما چرا؟ چرا اینو دقت بفهمید، اما چرا بعضیا فکر میکنن سخته؟ چرا الان در جامعه پندار غلط و ذهنیت عمومی این است که حرکت در مسیر خدا سخته؟ یک دلیل داره. دلیلش اینه که راه رو بلد نیستند. اگر مسیر و راه را بلد باشن میبینن که کار آسان هم هست. سختی در اینجاست که راز و رمز رسیدن را نمیدانند. اگر کسی راز و رمز را بداند کار آسان میشود. خب من یه سوال کنم ببینم نظر شما چیه. باز کردن در گاوصندوق سخت است یا آسان؟ آها حالا متوجه شدید. باز کردن در، اما همینطور قبل از اینکه من این مقدمه رو بگم اگه این سوال رو میپرسیدم چی میفرمودید؟ فرمودید سخته. الانم شما از همه مردم بپرسید همینطوری ابتدا به ساکن بپرسید باز کردن در گاوصندوق سخت است یا آسان، میگن چی همه بهتون؟ همه میگن سخته. اما جواب درستیه؟ جواب غلطیه. جواب صحیح اینه که اگر کلید داشته باشی، رمزشو داشته باشی، بسیار آسان است. و اگر رمز بلد نباشی، کلید نداشته باشی، بسیار سخته. حرکت در مسیر تکامل و رشد، اتصال و بی‌نهایت هم همینطوره. اگر راز و رمزشو بلد باشی، آسان است کار و الا سخته. خب این راز و رمزها دو دسته مقدمات، یک دسته مقدمات نظری و یک دسته مقدمات عملی. هم باید چیزهایی رو بدانی مثلا رمز، و هم کارهایی رو باید انجام بدی. بله. خب مقدمات نظری چی هست؟ اولین مطلبی که باید بدونی برای حرکت، اولین سرمایه‌ای که انسان باید داشته باشه شعوره. شعور یعنی چی؟ شعور یعنی احساس، درک. چه چیزی رو باید احساس کنیم؟ درک و احساس محدودیت دنیا و فناء دنیا. این اولین مقدمه است برای حرکت. کسی که در این دنیا محدودیت دنیا را احساس نکنه هیچ حرکتی به سمت بی‌نهایت نمی‌کنه. اگر کسی محدودیت رو درک نکند معنای بی‌نهایت را نمی‌تونه درک بکنه دیگه. اگر کسی قانع شد به این دنیا، محدودیت رو درک کرد ولی قانع شد، فهمید دنیا محدوده ولی به خواست بی‌نهایت خودش توجه نکرد، ساخت با محدودیت دنیا، یعنی قانع شد و دنیا را هدف قرار داد. و به قول قرآن یحسب ان ماله اخلده، فکر کرد که همین دنیا برای بقاء او و برای رشد او کافی است. این گونه نگاه کرد. این هرگز حرکت نمیکنه، اصلا انگیزه ای نداره برای حرکت. کی انگیزه داره برای حرکت به سوی بی‌نهایت؟ کسی که حس بی نهایت خواهی درونشو درک میکنه و میداند که این دنیا هم پاسخ بی نهایت خواهی او نیست و این دنیا محدود است. این انسان حرکت میکنه، دنبال راهی میگرده برای رسیدن به بی نهایت. باز نگاه کنید، الان بنده اگر اینجا بگم که قراره که یه بمب اینجا مثلا تا دقایق دیگری منفجر بشه، کی حرکت میکنه؟ کسی که معنای بمب را بفهمه، معنای کشته شدن، معنای تخریب، اینها رو بدونه، درک بکنه، احساس کنه که اینجا خطری هست. اگر کسی احساس خطر نکند، چون نمیدونه بمب چیه، کسی احساس خطر نکنه حرکت نمیکنه، بره بیرون. هرچی هم بهش بگی برو بیرون میگه برای چی برم، من جام خوبه. اما اگر خودش بفهمه که بمب یعنی چی، تخریب یعنی چی، بفهمی که الان حیات من داره تمام میشه، خودش میدونه دیگه، نیازی نیست بگی برو. حتی اگر بخوای نگرش داری نمیتونی بهش بگی وایسا حالا بشین، میگه نه، یک ثانیه را از دست نمیده. خب پس چرا الان مردم انگیزه برای حرکت ندارند؟ دلیل اولش این است که شعور کافی نسبت به فناء دنیا ندارند. چرا مرغ در قفس شوق پرواز نداره؟ چرا؟ چون محدودیت رو درک نمیکنه، قانع شده به این قضا، نمیفهمه که پرواز یعنی چی و بعد نمیدونه که میخوان سرشو ببرند. امام صادق فرمود اگر گوسفندان میدونستن که آخرش این آدم ها چاقو میذارن سرش و میبرن، یک ذره غذا نمیخوردن که چاقو بشند، ولی نمیدونند. ما هم همینطور هست. کسی که ندونه که این دنیا فانیه، یا میدونه و خودش رو به تغافل زده، چون انسان میدونه ولی خودش رو به غفلت میزنه. اگر به محدودیت دنیا نیندیشیم، به مرگ نیندیشیم، ببینید کسی که الان بهش بگن آقا وقتت داره تموم میشه، محدودیت زمان رو احساس کنه سریع کار میکنه. اما این کسی نه، محدودیتی در زمان براش نباشه، خیلی جنب و جوش و فعالیت نداره. لذا یکی از چیزایی که هر انسان عاقلی باید خیلی بهش فکر کنه، یاد مرگه. حضرت امیر میفرماید انسان مؤمن باید روزی 24 مرتبه به یاد مرگ باشه، یعنی در هر روزی 25 مرتبه، یعنی در هر ساعت یک بار، ولو یا و حتی کمتر از این، یعنی قبل از این که ساعتی بر عمر او بگذرد باید به یاد مرگ باشه، چون یک حقیقتی است مرگ، یه واقعیتی است، اتفاق میفته، بالاخره عمر آدم تموم میشه. خب این که قرآن این کلمه رو زیاد تکرار میکنه درباره بعضی از مردم و انسان ها، میگه اکثرهم لا یشعرون. این اکثرهم لا یشعرون یعنی چی؟ یعنی شعور ندارن. نسبت به چی؟ چه درکی ندارن؟ فناء دنیا رو نمیخوان درک کنن، نسبت به دنیا با نگاه درست نگاه نمی کنن. فکر میکنن که این دنیا باقی است برای آنها. خب مثلا باز کسی که ثروتمنده، پول داره و فکر میکنه که این ثروت موجب رشد اوست و دیگه نیازی به رشد نداره با داشتن این ثروت، این بیشعوره، نمی اندیشه که روزی این ثروت از او گرفته میشه، این بیشعوره. کسی که به منزل زیباش می نازه و به فکر منزل برزخش نیست، این بیشعوره. کسی که به جمالش در این دنیا می نازه و فکر صورت برزخیش و صورت آخرتیش نیست که اونجا رو زیبا کنه، این بیشعوره دیگه. خب کسی که محدودیت اینها رو درک نکنه و نمیخواد بفهمه که بابا این صورت روزی گرفته میشه، این مال، این منزل، قرآن محترمانه بهشون میگه بیشعور، اکثرهم لا یشعرون. خب لذا من اینجا این نکته رو عرض بکنم، قوی کردن این پایه در وجود انسان خیلی کمک میکنه به حرکت ما. چگونه میتونیم اینو قوی کنیم؟ با عبرت آموزی از زندگی انسانهای اهل دنیا. آمپول عبرت و ویتامین عبرت میتونه شعور را در ما تقویت کنه. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الکذبین. بله، گفت هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. کم ترکو من مالن و بنین، چقدر اموال از خودشون باقی گذاشتن اما جاودانه نشدن و اموالشون هم جاودانه نبود. چقدر فرزندان از خودشون باقی گذاشتن ولی جاودانه نشدن. ولی به عکس کسانی که رنگ و بوی الهی داشتن جاودانه شدند. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. کسی که رنگ و بوی خدا داشته باشه، چون خود خدا وجهش باقی است، کسی هم که رنگ و بوی خدایی داشته باشه باقی است. شما ببین همه انسان هایی که رنگ و بوی خدایی داشتن باقی هن، نامشون یادشون باقی است. اونهایی که مال و ثروت داشتن هیچ کدوم باقی، یادشون هم اگر باقی است به بدی یاد میکنن از اونها، لعنت بر اونها فرستاده میشه نه رحمت. خب این شعور رو تقویت بکن. گمان نکنید که ما برای سیر و سلوک و رشد باید دائما بشیم نماز بخونیم. اگر نشستیم در زندگی گذشتگان فکر کردیم، اگر نشستیم نیم ساعت ده دقیقه فکر کردیم که خب من میخوام چیکار کنم، آخرش مدرک گرفتم پولدار بشم، یه خونم بسازم، یه زندگی خوب داشته، چی میشه؟ فلان کس رو ببین چی شد آخرش، در اوج لذت بود آخرش چی شد، بعدش چی، آخرش مرگه، که مرگش هم خیلی سخته چون همه سرمایهش اینجاست، جدا شدن از این سرمایه ها براش خیلی دشواره. اما اگه آدم سرمایهش اونور ریخت، اون وقت حرکت به سوی سرمایهش براش خیلی شیرینه. بله این شد. داستان های زیادی هستی که حالا من یه دونه عرض بکنم در ذهن شما انشالله بمونه. بله این شعور رو به این شکل عرض بکنیم. داستان در کلیله و دمنه هست که این داستان خیلی زیباه، حکایت حال همه ی انسان هاست. میگه که انسان چشش خورد به یه فیلی، گمان کرد که این فیل خلاصه خیلی خطر داره، از ترس این فیل رفت فرار کرد و پناه برد به یه چاهی. در اون نزدیکی چاهی بود و رفت تو این چاه، خودشو آویزون کرد تو این چاه. ریشه های گیاهانی که از لبه چاه رویده بودن، در لبه چاه بودن، این ریشه ها رو گرفت و یه رشته از ریشه این ور، یه رشته هم از ریشه این ور در دستش محکم گرفت و آویزون شد. دنبال یه جای پا هم میگشت که اونجا پاشو بذاره، دید که بله یک برآمدگی هم در دیواره چاه هست. پاشو رو این دوتا برآمدگی گذاشت، این ور یه برآمدگی یا دو برآمدگی، این ور هم دوتا کنار هم بودن، پاشو گذاشت و بعد یه مرتبه نگاهش افتاد به کف چاه و دید در کف چاه اژدهایی، یا شما بفرمایید کروکودیل دیگه، حالا که امروز هست دیگه، کمتر از اژدها نیست. کروکودیلی دهن باز کرده بود، بالاخره آماده است برای اینکه این اگه بیفته ببلعه اونو. خب در همین حال یه لحظه قفلت کرد. چرا قفلت؟ چون نگاهش افتاد به یک کندو، یک کوچولو، یک ضلعی کوچولو از کندو، نه یک چند تا کنار هم، یه دونه شیش ضلعی از کندو، یه زنبوری که اونجا عسل درست کرده تو این شیش ضلعی. این عسل توجهش رو جلب کرد و از اون خطر، بله حالا این خطر فقط همون اژدها نبود، درست که نگاه کرد دید غیر از اژدها اون دوتا برآمدگی که از کنار دیوار چاه زده بیرون، سر دوتا ماره، دوتا مار این ور، دوتا مارم این ور، پاشو گذاشته به سر این دو مار و اینا اگر یه لحظه به جنبن و سرشون رو تکون بدن یا بکشن این افتاده. باز به بالا نگاه کرد، ریشه های لب چاه رو هم که نگاه کردید، ریشه هاییست که دو تا موش سیاه و سفید دارن این ریشه ها رو می جوند و به سرعت این ریشه ها ممکن است که پاره بشه و این بیفته. در همین حال چشش به این کندوی عسل که خورد، خب دستی هم که نداره که بخواد این عسل بخوره، هوسش تحریک شد و خواست که این عسل رو بخوره. این تحریک هوس او رو غافل کرد از این همه خطر، گفت بله بذار حالا این عسل رو بچشیم بخوریم، بعد یه کاری میکنیم خودمون نجات میدیم. اومد دهانش رو نزدیک کرد به این مقدار کم عسل و با زبون این عسل رو برداشت و خواست بخوره، غافل از این که زنبوری هم کنار این بود و اون زنبوری یه نیش هم زد رو زبون این. تا این اومد از درد نیش آه و ناله کند و خلاصه از درد نیش خلاص بشه، یه مرتبه این موشها کار خودشون کرده بودن، ریشه ها تا آخر جویده شده بود و همینطور شد، همزمان مارها هم زیر پاشو خالی کردن و این افتاد و در کام اون کروکودیل یا اژدها قرار گرفت. این حکایت، حکایت هر انسانی است در این دنیا، که ما تو این دنیا چشمون به فیلم، فیل همون فقره، از ترس فقر که غالب کارهای ما از ترس فقره، از ترس فقر پناه میبریم به چاه دنیا. در مسیر حرکت به سوی خداییم، خدا روی ریل فطرت قرارمون داده، از ترس فقر میپریم تو چاه دنیا، میگیم بذار بریم حالا یه کمی ثروت کسب کنیم. بله، حتی گاهی بعضی ها تحصیل هم که میکنن، درس میخونه برای ثروت اندوزی، برای مدرک گرفتن، برای شغل، اینا پناه بردن به همون چاه دنیاست. خب میگه حالا اینا تفسیرش چیه؟ ما هم خودمونو آویزون کردیم تو چاه دنیا، دستاویز ما رشته عمر ماست، که ما به وسیله رشته عمرمون آویزون هستیم تو دنیا، و این رشته عمر ما رو دو موش سیاه و سفید شب و روز، که دو موش سیاه و سفیدن، دارن رشته عمر ما رو میجوند و هر روز رشته عمر ما داره باریکتر میشه. بله، و ما هرچی عمرمون بیشتر میشه، تازه به جای اینکه عزا بگیریم جشن میگیریم، وقتی از جشن تولد میگیریم، اینم خودش یه قفلته. برای اهم علیه مثلا جشن تولد خوبه، ولی ما برای خودمون جشن میگیریم که 40 سال از عمرت گذشت، به اینکه عزا بگیری به جای عزا گرفتن که 40 سال تموم شد، جشن میگیره که یه اینچ دیگه اون رشته عمرم پاره شده. خب و بعد اون مارهایی که پای ما رو سر اوناست توی دنیا، اون 4 طبع انسانه، 4 طبعی که اساس سلامت ما روی اونها سواره، سودا، صفرا، بلغم و خون، که بر اساس همین طب سنتی و قدیم اساس حیات انسان بستگی به تعادل این 4 طبع داره، که هر کدوم از اینا کم و زیاد بشه و به جنبه ما افتادیم. خون زیاد بشه فشار خون، کم بشه ضعف، سودا زیاد بشه یه جور، کم بشه یه جور، صفرا همینطور. خب بعد اون اژدهایی هم که کف چاه هست، اژدهای مرگ دیگه، و انسان غافل از این که الان چند وقت دیگه یا چند ثانیه دیگه میفته، لذات دنیا رو هم تشبیه کرده تو این داستان به همون یه ذره عسل، و تازه کنار لذات دنیا نیش زنبور عسل هم هست. گفت اگر برگ گلیست 100 خار با او، اگر عیش است 100 بیمار با او. نوش دنیا همیشه با نیش همراهه، این هم هست، این همه میدونن، بعد که انشالله وارد زندگی بشید بعدن میفهمید که واقعا اینطوریه. مخ اگر انسان حواسش پرت بشه از مرگ و از این خطراتی که داره او رو تهدید میکنه و به این لذات به پردازه، قفلتن و دفعتن افتاده. خب حالا انسان اگر عاقل باشه، اولا که اگر عاقل باشه اصلا یه فیل ترسی نداره، از ترس به جای این که از فیل بترسه، باید بره این فیل رو رامش کنه، با این فیل حرکت کنه تو مسیر سوار. بر اتفاقا همینطوره، در دنیا فقر عامل رشده، خود فقر عامل رشده و واقعا عامل رشده. البته دقت بفرمایید، داریم روایاتی که میفرماید که مثلا فقر از روزنه که بیاد از روزنه دیگر ایمان خارج میشه، یا کاد الفقر ان یکون کفرا. این چه فقریه؟ ببینید اینو دقت کنید، گرفتار این اشتباه نشید که خود فقر عامل کفر نیست، احساس فقر است که عامل کفر است. احساس فقر برای انسان کفر تولید میکنه و این احساس فقر ممکن است در یه انسانی باشه که خیلی هم ثروت داره، با وجود اینکه ثروتمنده ولی باز احساس فقر داره و اون احساس فقرش او رو به کفر میکشونه آخرش. احساس فقر بده، اما خود فقر یک عاملی است برای رشد. لذا اگر فقر انسان رو کافر میکند، پس باید تمام فقرا عالم کافر میشدن، در حالی که اینطور نیست، و باید تمام اغنیا مؤمن بودن، در حالی که به عکس، اکثر فقرا مؤمنند و اکثر اغنیا کافرند. یاران پیامبران، یاران پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اکثرا فقیر بودند و هیچ کدوم طغیان نکردند. هیچ فقیری تا کنون طغیان نکرده در فقر. وقتی پولدار شدن غنا عامل طغیان است. غنا بله، احساس فقر اینه، احساس فقر اینه. ببینید شما الان ماشین داره، ماشین برای اینکه برسونش به مقصد مسافرتون داره، اما میبینه مثلا برادرش، دوستش، با جناقش ماشین مدل بالاتر داره، این احساس میکنه که من چون ماشین مدل بالا ندارم سخته براش، و خودش با آباتیش میزنه که یه پول دیگه از یه جا کسب کنه که ماشین مدل بالاتر بخره. اون مدل بالا رو میخره، باز تو جاده میبینه از اون مدل بالاتر هست، دوباره ناراحت میشه، وسوسه میشه، احساس فقر میکنه که چرا من ندارم، دوباره میخواد بره بالاتر. همینطور این احساس فقره، این اونو به کفر میکشونه. اما یه کسی که نه احساس فقر نداشته باشه، اگر روزی یه ذره نون خشک داشته باشه که بخوره، اما احساس فقر نداشته باشه، هیچ وقت سختش نیست، آرامش داره. نگاه به اموال دیگران در وجود او طوفان تولید نمی کنه. درسته؟ وقتی ببینید میگه بی‌نیازی در داشتن نیست، بی‌نیازی در قناعت. یا بفرمایید سعدی میگه از چشم تنگ فیل معلومم شد که آنان که غنی ترند محتاج ترند. درسته؟ دیدید انسان های آنان که غنی ترند محتاج ترند. بله، اما اونایی که بله فقیرن، نداره، خیلی هستن ندارن، احساس فقرم ندارن، خیلی راحت دارن زندگی میکنن، یه زندگی ساده. خب به احساس فقرم، این خودش عامل رشده. چرا عامل رشده؟ چون وقتی انسان در بعد مادی فقیر بود، انگیزش برای تقویت روحش زیاده، بالاتر است. ولی اونهایی که غنی بودند و غنی هستند، چون خودشون رو در یه حدی از رشد در امور مادی میبینن، انگیزشون برای تقویت بعد معنوی کمه، انگیزشون میره به سمت تقویت بیشتر بعد مادی. بله، دیروز شنیدم معلمی بود میگفت که من یه شاگردی داشتم، بعدن یه روزی فهمیدم خیلی این شاگرد گفت درس خون نبود، ولی بعد از راه‌های بالاخره شاید غیر مشروع به ثروت کلانی رسیده بود. میگم بعدن فهمیدم که صاحب 7-8 شرکت شده در خارج و در ایران، و بعد میگم برای وقت گرفتن از او باید 3-4 ماه تو نوبت باشی تا نیم ساعت 10 دقیقه وقت بده باش حرف بزنی. اینقدر میگفت که برادر کوچکش تمام این آدم های مطرح هنرمند و فوتبالیست، یه چیزی حدود جمع 100 نفر اینها رو جمع کرده بود و یه مهمانی علکی، بعد وقتی که همه رفتن به همشون یکی یه پراید داده بود، بعد نگفتن پراید که کمه، گفت خب بگید پرشیا بدن، یکی یه حواله پرشیا به همه داده بود، به همین راحتی بذل و بخششون مثلا میلیاردی. گفت اینطوری زندگی میکن تا چند وقت؟ میگه گفت چند روز پیش شنیدم که الان زندانه و بیش از 100 میلیارد بدهکاری به بار آورده، نه به خاطر بعضی بخشش، چون پول داره معامله هاش هم میشه میلیاردی، در یه معامله کلا سرش رفته صدها میلیارد کم آورده، گفت الان شنیدم در دبی زندانه. و خب ببینید اینطوری میشه دیگه، یه روز اینطوری. و اونهایی که غنی ترن ببینید چون میخوان توی فضای بالاتر بپرن، هی انگیزه شون برای ببینید 100 میلیارد داره، انگیزه ش برای اینکه این 100 میلیارد رو بکنه 200 میلیارد خیلی بالا، نمیتونه ببینه این 100 میلیاردش بیکاره، باید حتما یه کاره، بعد میاد بپره یه دفعه میفته. اینا همین طوریه دیگه که انگیزه شون برای تقویت بعد مادیشون چون زیاده به دام فساد میفته، به دام شاید زندان میفته، به دامهای دیگه میفته. اما کسی که داره یه نون بخور و نمیر داره، نمازش سر وقت میره، نماز جماعت دید، بعض این کارگرات چقدر زندگی اله راحتی دارن، نمازش سر وقت میخونه، غذاشو با آرامش میشینه میخوره، تو خانوادش هم محبت حاکمه، چقدر لذت داره. این لذت رو هرگز اغنیا ندارن. بله میگن که ابراهیم ادهم، که میدونید کی بود، ابراهیم ادهم پادشاه بود، اما چرا اومد مسیر سیر و سلوک رو انتخاب کرد؟ یه روزی از پشت پنجره کاخش دید در کوچه یه رهگذری اومد، یه درویشی تو سایه دیوار نشست، سفرش و یه دستمالش بود باز کرد، نونی خورد و از لب جوی آبم یه ذره آب نوشید و گیواش هم گذاشت زیر سرش، راحت خوابید در سایه نیمروز، با آرامش دو سه ساعت خوابید. و این ابراهیم ادهم از اون بالا میدید و قصه میخورد که چرا این آرامش رو من ندارم، با چه لذتی نون خالی رو میخوره، ما این همه غذا میزنیم سر سفره با لذت نمیخوریم. بله بعد این ماجرا و یه ماجرای دیگری که براش اتفاق افتاده بود باعث شد که کلن پادشاهی رو گذاشت کنار، اومد دست از دنیا کشید، اومد تو مسیر خیر و سلوک و عرفان به این شکل. خب البته این درست نیست، اگر او همون در زمانی که پادشاه بود سلوک عرفانی می داشت رشدش بیشتر بود، حضرت سلیمان هم پادشاه بود ولی نذاشت کنار. اگر پادشاه باشی و دل نبندی هنر است، نداشته باشی، نه زهد به نداشتن نیست، اینم اشتباه نکنید، زهد به نداشتن نیست، زهد به این است که داشته باشی و علاقه و دلبستگی نداشته باشی، این تعریف زهد است. سلیمان باشو بله علاقه نداشته باش، دلبستگی نداشته باش. بله به هر حال خلاص این مسئله شعور خیلی مهمه، انسان دائما باید هی به خودش بگه که این عالم فانی است. امروز روز تولد امام صادق علیه السلام هست، هدیه امام صادق به ما این حدیثه، میفرماید که سلاستون لا ینبغی للعاقله ان ینساهن علا کل حال، سه چیز است که عاقل هرگز نباید فراموشش کنه، یکی فناء دنیا و تصریف الاحوال و الافات التي لا امان لها. اولی فناء دنیا، انسان هیچ وقت نباید، انسان با شعور هیچ وقت نباید فناء دنیا رو فراموش کنه، یک دنیا حتی به اندازه دنیای سلیمان هم که باشه فانی میشه. یه شعر زیبا هم اینجا هست، میگه فرمان سلیمان بود هر بادی در این عالم، کنون خاک سلیمان است در فرمان هر بادی. اگه سلیمان میخواست به ملکش بنازه الان ملکش کجاست؟ کنون خاک سلیمان است در فرمان هر بادی. شعرهای ما مخصوصاً برای فارسی زبان واقعا عجیب به این مسئله پرداختن، شعرهای زیادی هم هست، شعرهای پروین اعتصامی رو میبینید خیلی اشعار زیبایی داره، سعدی هم در این زمینه شعرهای خوبی داره، این شعر سعدی هم خیلی جالبه، پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. ز ملک آزاده نه که نداشته باشه، یعنی دلش آزاد است از ملک، علاقه نداره. این که گویند که بر آب نهاده است جهان، مشنو ای خواجه که بنیاد جهان بر باد است. دل بر این پیر زن اشوگر دهر مبند، کین عروسی است که در حجله بسی داماد است. یعنی آخرش اون زمینت میزنه، تو فکر نکن که میتونی دنیا را به چنگ بیاری، او تو رو به چنگ میاره و میخوره. بله. آفرین، این شعر پروینه. آفرین. میخونید اشعارشو؟ خیلی اشعار زیبایی داره فنون اعتصامی، مخصوصا در وصف حال دنیا. بله. آره مذهبی بوده. نه عکسشو، این عکس نقاشیه متاسفانه، متاسفانه. یکی از چیزایی که باعث شده چهره این زن مذهبی واقعا اندیشه ها رو ببینید. بعد در اون زمان، اون زمان معمولا فرهنگ اینطوری بوده که حالا مثلا عکسش با روسری موهاش بیرونه، اون یه عکسی داره از رو اون دیگه هی نقاشی کردن، هی هر کسی اومده یه ذره موهاش رو ریخته بیشتر بیرون. متاسفانه.
خانوادگی را بیرون داد که
نباید بیکار
میکنه.
آره. عکس شخصیش بوده. آره. عکس، بله عکس خانوادگی هاشم. و متاسفانه خیلی اندیشه های بلندی داره، خیلی بلنده. و حیف از این بانوه که متاسفانه اینطوری بهش ظلم کردن. اشعارش هم سیاسی هم مذهبی. من بیشترین تأثیر رو در بین اشعاری که مطالعه کردم از شعرهای ایشون گرفتم. بیشترین مطالبی که از اخلاق و عرفان توی وجود من ایجاد شده از شعرهای ایشونه. بسیار عالی، بسیار عالی. بله.
ایشون هم شدیداً تحت تأثیر ناصر خسروی بوده.
بله بله بله. تحت تأثیر شعرهای ناصر خسرو. شعر ناصر خسرو هم توی بحثای دنیا خیلی قشنگه. بله. خب. بله. اول فنا دنیا و تصریف الاحوال. تصریف الاحوال یعنی سرعت تحولات. سرعت تحولات دیدید یک شبه قذافی چی شد، یک شبه مبارک چی شد، سرعت تحولات. اینا هم که میان یک شبه سرنگون میشن. و والآفات التي لا امان لها، یعنی آفتها و آسیبهایی که توی دنیا چاره ای از آنها نیست. بیماری ها، حوادث، اینا در دنیا پیش میاد و انسان باید همیشه قدر فراغتشو بدونه که مراقب باید از این فراغت استفاده کنید قبل از این که اون حوادث پیش بیاد که دیگه نتونید از این فراغت استفاده کنید برای تحصیل علم و کمال. خب داستان ها زیاده، مطالب خیلیه، من دیگه اینها رو ارجاع میدم به خودتون، خودتون برید، شما رو ارجاع میدم به این کتاب ها و داستان هایی که واقعا سازنده است. بله. باز یک داستان جالب دیگری که خیلی میتونه اثرگذار باشه برای اینکه شعور ما رو افزایش بده، این داستانه که میگه روزی مردی بر کشتی نشسته بود، طوفانی اومد و این کشتی رو در هم شکست و این آقا از کل اون جمعیت روی تخت پاره نجات پیدا کرد و اومد توی ساحل. به ساحلی در جزیره ای رسید. تا رسید به ساحل دید همه مردم اون جزیره اومدن جلوی ساحل منتظرش بودند و حالا بدون این که بشناسه اینجا نه وطنش بود نه چیزی، همه براش کف زدن و هورا کشیدن، اومدن گرفتنش. لباس نو همونجا براش از قبل آماده کرده بودن، لباس بهش پوشوندن، اونم لباس های فاخر، لباس پادشاهی، تخت پادشاهی آورده بودن، نشوندنش رو تخت، رو دست بردنش تو کاخ و گفتن بشین اینجا پادشاهی کن. اینم هاج و واج متحیر که آخه یعنی چی؟ از کجا اینا منو میشناسن؟ از کجا میدونن من لیاقت دارم برای پادشاهی؟ اینا رو همینطور ما رو گرفتن و پادشاه کردن. آرام و قرار نداشت. از وزرا، از اطرافیان میپرسید چه خبره، همه گفتن نیست. این یه رازه در مملکت ما، به کسی هم نباید بگیم و تو هم نپرس که بهت نمیگیم. راز مگوی این جزیره ما رو فاش نمی کنیم. تو فقط بشین پادشاهی تو کن، دستور بده، هر چی میخوای برات میارن. این نتونست آرام بگیره. ببینید اگه آدم بیشعوری بود میگفت خب باشه، چه خوب، سرمون نزیم پایین، بشینیم پادشاهی کنیم دیگه، چی بهتر از پادشاهی؟ مردم میگردن دنبال یه ذره نون پادشاهی، ما مفت رسیده دستمون. اما آدمش باشعوری بود، آدم باشعور اینجوریه، آرام و قرار نداشت. خلاصه از این بپرس، از او بپرس، با یکی از این وزرا خلاصه همدست شد و انس گرفت و یه ذره بیشتر بهش عنایت و توجه و رفاقت کرد باش. گفت این رازتون رو به من نمیگی. این وزیر گفت من چون تو رو دوست دارم، خیلی به من مهربانی کردی و با من انس گرفتی، این راز رو فقط من یه ذره شبت بگم. و اون اینکه این رسم هر ساله ماست که ما اول سال که میشه میریم اول این اون ور جزیره لب ساحل وای میسیم، انقدر وای میسیم تا یه نفر بیاد. هر کس اومد، حالا چه با کشتی چه با تخت پاره، هر چی، هر کس اومد اون رو میگیریم سری پادشاهش میکنیم. این راز ماست. قانع شدی؟ گفت نه قانع نشدم. ها ببینید عاقل اینجوریه. گفت اون پادشاه قبلی رو چیکار میکنید؟ اون چی؟ سرنوشت اون چی میشه؟ گفت اینه دیگه نپرس که بهت نمیگم، این دیگه راز مگوتر از اولیست. گفت که اینم بگو. خلاصه اصرار اصرار، رفاقت بیشتر کرد تا نظر این وزیر رو جلب کرد. و وزیرش گفت به یه شرط بهت میگم، به شرط اینکه فرار نکنی، به شرط اینکه برنامه ما رو خراب نکنی. قول داد که من فرار نمی کنم، برنامه تونم خراب نمی کنم، طبق برنامه شما عمل میکنم، فقط این راز به من بگو. گفت بله. یه روز قبل از اینکه بیایم این ور ساحل، اون ور ساحل یه پرتگاهی هست، میریم پادشاه قبلی رو پرت میکنیم تو آب و میایم این ور یه پادشاه جدید میگیریم و هر سال یه پادشاه. و حوصله این نداریم که پادشاهمون یکی باشه که برای همیشه برای ما حکومت بکنه. خلاصه اینم قول داده بود، خواست فرار کنه، دید نمیشه، راه فراری هم نیست. چکار کرد؟ میگه رفت اون ور جزیره پایین اون پرتگاه توی آب، اولا یه بلمی رو درست کرد و کم 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 وسائل این کاخ رو شبانه نیمه شب که دیگه همه خواب بودن، وسائل زندگی رو با این بلم میبرد. اولا این جزیر از این مزر وزیر پرسید که شما اون طرفا اون پشت مشتا جایی جزیره دیگری هست؟ گفت آره یه جزیره متروک هم اون طرف هست با یه فاصله نسبتا زیادی. این عزمش رو جذب کرد این پادشاه، گفت باشه. نیمه شب خلاصه رفت و کم کم هر شب بخشی از اساس این کاخ رو میبرد اونجا، کسی هم نمیفهمید. تا اینکه روز آخر سال که شد اومدن گفتن جناب پادشاه یک مراسمی هست اون طرف جزیره، باید شما حتما حضور داشته باشی. گفت بله میدونم، مراسم شاهکشونه، من خودم میدونم چیه، میام. و با پای خود اومد. همه هم تعجب کردن که این با پای خودش داره میاد، با اینکه میدونه ترسی نداشت دیگه، چون همه چیز آماده بود براش. اومد و از اون ور دره خواستن پرتش کنن، گفت خودم میرم. خودش پرید شیرجه زد تو آب و شناکنان رفت به بلمش رسید و با بلمش سوار شد رفت اون جزیره‌ای که توش برای خودش یه کاخ ساخته بود تو این ایام. و این حکایت باز کیست؟ حکایت ما انسان ها. همه ما انسان هم اینجوری هستیم. از اون دنیا که اومدیم، اومدیم در دریای اون عالم جنین، اومدیم از لب دریا، از اون همه، از میلیون ها اسپرمی که اونجا کنار ما بودن، یکیش نجات پیدا کرد، اومد تو تخمک، سوار بر این تخت پاره شد و اومد متولد شد تو این دنیا. اینجا تو این دنیا همه فامیل منتظر اومدن این بودند، همه براش کف زدن، هورا کشیدن، یکی لباس بهش پوشون و نشوندنش تو تخت پادشاهی. درسته؟ گفتن تو هر چی می‌خوای بیا ما بهت میدیم و پادشاهش کردن. و بعد عرضم حضورتون که حالا این پادشاه ما هستیم، حالا باید بگیم با اون پادشاه قبلی چه کار کردی؟ پدر بزرگ رو کجا بردید؟ بله. میگن که ایچی پدر بزرگ عمرش سر اومد و بردیمش با یه مراسم، یه دسته گل گرفتیم بردیم اونو تو قبر انداختیم، یه دسته گل گرفتیم اومدیم زایشگاه شما رو بردیم. فرق نمی کنه، همون مراسم رو همینجا برگزار کردیم. و اینجا ما هستیم که باید شعور داشته باشیم که همیشه این پادشاهی ما دوام ندارد. این پادشاهی ما چند وقت دیگه، اول عمر پادشاهی، بعد کم کم میگن برو محصل شو، بعد کم کم حالا دوران محصل، بعد که محصل شدید میگن حالا کارگر باش دیگه، باید بری نون بیاری برای خونه، نونآور باشی، بعد از اینکه نون آوردی حسابی دیگه میگن نگهبان باش. دوران آخر عمر انسان اینجا مرسومه، میگن دوران سگیه، بشین در خونه محافظت کن، ماها با دختر پسر بریم مسافرت، بریم تفریح، تو بشین نگهبانی اموالو بده. وقتی که دیگه آدم پیر میشه، گوشاش دراز میشه، دماغش کشیده میشه، باید بشین اینجا. همینطوره، دنیا اینه، نیم از عالم خاک. حالا اگر آدم قبل از اینکه این دنیا اسیرش کنه، به این دردها گرفتار بشه که چیزی هم نداشته باشه، خودش با دست خودش نیمه شب برای خودش چیزی بسازه اونور، وقتی هم که بخواد بمیره خودش به استقبال مرگ میره، میگه مرگ اگر مرد است گو نزد من آیی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، اوز من من از او جانی ستانم جاودان، اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. حالا انشالله در تحصیل این شعور خیلی دقت بفرمایید. خب و اما بعدیش هم این ستاره عرض کنیم، بله استراحت، این تعقل و تعبد رو هم بگم، 5 دقیقه میشه که 1 ساعت کامل بشه بحثمون، بدید. این شعور و دومیش تعقل است. تعقل یعنی چی؟ تعقل درک بی نهایت. اگر کسی محدودیت را درک کرد به تعقل میرسه، بی نهایت را هم درک میکنه. انسانی که شعور نداشته باشه عقلم نداره. ببینید اگر اینجا به شما گفتن الان بمب منفجر میشه، شما فوری خطر رو احساس کردی، میری بیرون، دنبال چی میگردی؟ پناهگاه. میگی پناهگاه کجاست؟ الان میخوان اینجا رو بمبارون کنن، پناهگاه نداره، من باید برم. یا الان زلزله میخواد بیاد، پناهگاه نیست، فوری میره دنبال جان پناه و پناهگاه. خب این که انسان حرکت میکنه به سمت جان پناه، این نشان دهنده چیه؟ این که عقل داره. اگر محدودیت رو در دنیا درک کردی و رفتی به سوی بی نهایت، این حرکتت به سوی بی نهایت می شود تعقل. تعقل عقل واقعی این است. در لسان دین، در فرهنگ دین ما، عقل به چی میگن؟ با آن چیزی که انسان را به بی نهایت برسانه. باز امام صادق علیه السلام عقل و معنا فرمودن، العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل چیزی است که انسان را در مسیر عبودیت خدا حرکت بده، چون حرکت به سوی خدا، عبودیت یعنی چی؟ عبودیت یعنی حرکت به سوی بی نهایت، به سوی پناهگاه. ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل اونی که انسان رو برسونه به بهشت، که بهشت پناهگاهه. البته این حد اقلشه ها، ولی ما در بهشت نمیریم تا لذت ببریم، بله میریم در بهشت که آغوش خدا را حس بکنیم. خب این هم گام دوم، تعقل. بله پس اگر کسی تو دنیا در مسیر خدا حرکت میکنه، این عاقله. متاسفانه باز مردم یه ذهنیت غلط دارن، هر کسی در مسیر دنیا داره حرکت میکنه و خوبم میره، به پول و پله میرسه و به مال میرسه، مردم میگن عجب آدم عاقلی، ببین بلده چجوری تجارت کنه، بلده پولشو کجا بذاره. به این میگن عاقل، عقل داره. نه، از حضرت امیر پرسیدن اگر این عقل نیست چیست؟ اون چه که در معاویه است چیست؟ عقله. نه، این نیرنگ است. بله در انسانهایی باشه که بله از راه حرام زرندوزی نمی کنه، از راه حلال بلده اینم باز عقل، این تدبیره، نهایتاً بهش میگن عقل معاش. اما آنچه که خدا از انسان انتظار داره چیه؟ عقل معاد. و میدونید که در عقل معاش حیوانات از انسان قوی ترند؟ حیوانات در عقل معاش از انسان بسیار پیشرفته ترند. مورچه ها رو بخونید زندگیشون ببینید چه کارایی میکنن. دنیای مورچگان رو ببینید، خیلی عجیبه. حیوانات دیگه همشون عقل معاششون، یعنی تدبیرشون که البته غریزیه، ولی تدبیرشون برای زندگی خیلی بالا و عالیه. اما انسان نه، انسان بله اگر اینو یاد بگیره تازه میشه مثل حیوانات. ولی آنچه که از انسان انتظار میره که داشته باشه عقل معاده، یعنی عقلی، تدبیری که ما را به بی‌نهایت برساند. این انسان سود کرده، این انسان به سعادت، به فوز و فلاح رسیده. و اون وقت اگر کسی عاقل بود نتیجه عقلم می شود تعبد، نتیجهش میشه تعبد. تعبد یعنی پذیرفتن نقشه راه. وقتی گفتن بی نهایتی هست، اون وقت نقشه رو بهش دادند، دیگه در عمل به این نقشه تعلل نمی کنه، تعبد دارد به جای تعلل. بله تعبد، تعبد یعنی این که حالا وقتی بهت گفتن بی نهایت هست، وقتی عقلت بهت گفت بی نهایت هست، همین عقل به تو میگه باید برای رسیدن به بی نهایت نقشه رو مو به مو اجرا بکنی، از پیش خودت حرفی نزنی. و تعبد یعنی پذیرش نقشه راه. این نقشه راه رو کی میده برای رسیدن به بی نهایت؟ خدا وحی میده. همینجا این جمله آخرم باشه که دقت کنید بعد در این جمله بیش از این مقداری که اینجا بنده وقت میذارم برای بیانش. محدوده عقل اینه، قایت کار کرده عقل اینه که به شما چی نشون میده؟ میگه بی نهایت هست، اما نقشه راه را برای رسیدن به بی نهایت نشان نمیده. بذار بگم الان اینجا اگه بهتون گفتن زلزله قرار بیاد یا بمب منفجر بشه، شما خطر رو درک کردید، خب این قدم اول شعور داری. حالا میخوای فرار کنی، میگی پناهگاه، میفهمی که بفهمی که باید به پناهگاه بری، این میشه چی؟ عقل. عقل میگه برو دنبال پناهگاه بگرد. اما حالا اگه به عقل بگی خودت میتونی پناهگاه رو پیدا بکنی، عقل نمیتونه. باید یک کسی که این خونه رو ساخته یا اینجا رو ساخته، باید او یا علامتهایی گذاشته باشه یا بیاد بهت بگه که کجا بری که پناهگاه. والله بله. حالا تعبد یعنی این که ما حرف اون کسیه که اومده داره پناهگاه رو نشون اون میده بپذیریم. عقل به خودی خود نمیتونه راه اتصال به بی نهایت رو پیدا کنه. این وحی است که باید بیاد بگه بی نهایت چگونه میشه بهش متصل شد. و اگر وحی نیامده بود، عقل در حسرت رسیدن به بی نهایت دقمرگ میشد و انسان نابود میشد. پس وحی بالاتر است یا عقل؟ وحی به ما راه نشون میده. عقل به ما چی میگه؟ کلیت وجود گنج. عقل میگه یه گنجی حتما هست، من دارم میبینم نشانهاشو، اما این گنج نقشش چیه؟ عقل خودش هرچی هم عاقل باشه نمیتونه نقشه بسازی. لذا وحی را خدا میده، حتی پیامبر نداده. دین، قوانین دینی را حتی پیامبر برای ما درست نکرده، خدا داده. همش ساخته دست خداست. اینجا ارزش وحی برای بشر روشن میشه. بعضی ها میگن آقا ما دیگه به وحی نیاز نداریم، بشر پیشرفته شده. بفرمایید بشر پیشرفته آیا در چی پیشرفته؟ در رسیدن به بی نهایت یا در رسیدن به محدودها؟ محدودها. اما هنوز هیچ کس راه بی نهایت را نگفته که من. هیچ عاقلی نمیتونه ادعا کنه. انیشتن و هزاران مثل انیشتن نمیتونن بگن ما راه بی نهایت رو شناختیم. و بشر نیاز به بی نهایتش مال یه زمانه یا مربوط به همه زمان ها. امروز بی نهایت خواهی در وجود بشر بیشتره یا دیروز؟ امروز بیشتره. و چون امروز بیشتره پس نیاز ما هم به وحی بیشتره. این هم جواب اون کسایی که میگن دیگه با پیشرفت علوم میره 4 کلام دانشگاه درس میخونه، فکر میکنه که دیگه تکنولوژی میتونه جای وحی را بگیره. هرگز هیچ چیزی جای وحی را نمیگیره. بله. و اما اگه وحی اومد باید تعبد داشت، هرچی مو به مو اجرا کرد. اگر حالا مو به مو اجرا کنه وقت گام های بعدی رو عرض خواهیم کرد. وحی حالا به ما میگه چگونه بروید تا به نهایت برسید، گام های عملی در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.